أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجبرين بسم الله الرحمن الرحيم و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. نکته ای که رفقا عنایت بفرمان، این داستان این سوره های مکی که اینجوری مثلا یه اشاراتی میکنه، این جریانش چیه؟ این اشارات چی را جلوی ما میاره؟ در نظر بگیرید که مثلا شما حالا یه نیمه شبی در یه تنهایی، در یه خلوتی، یه مرتبه یه صدایی به گوشتون برسه که اشاره صدا این است که نوری را و نوری را، مثلا یه همچه حالتی براتون پیش بیاد، چی پیش میاد؟ در تنهایی نیمه شبان یه مرتبه مثلا این صدا به گوشتون برسد، نور، مثلا و شمس و ضحاها، حالا فارسی مثلا نور و چه نوری. آیا شما اینجا میگردین ببینین که کدوم لامپا روشنه؟ خودتون حالا در نظر بگیرید پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، در تنهایی خودشون، صراحت آیه قرآن است که نزل به روح الامین علا قلبک، خواهش میکنن دقت بفرمان، میگه پیامبر اینجوری قرآن را دریافت کرده، اولا روح الامینی ظهور کرد. پیامبر میفرمان در افق فرشته ای را دیدم با 700 بال. حالا این بال ها میدونی هر کدوم صورت اشاره به غیبه دیگه، و بالی کبوتر خونه من و شما که نیست، که ما نداریم البته. حالا این چیه میبینن؟ چه افقی جلوشون به جلوه یک نماد، یک صورت، صورتی در افق، نه در جسم و در شکل. بعد این چیه که به قلبشون میرسه؟ بعد صوتی که میشنوند چه جایگاهی داره؟ فهمی که سروقشون میاد، نزل به روح الامین. روح الامین، خب این روح الامین اولا پس یه جلوه ایست که معناست به صورت، عجیبه با معنا به صورت. میخوام خواهش کنم عنایت بفرماید نسبت آیات را با پیامبر خدا آدم بشناسه، بعد میند خود ما چه نسبتی باید برقرار کنیم. خب حالا تو این فضا، حالا حضرت یه مرتبه در افق یک صورتی که سراسر معناست، چون جلوه ملک مقرب که یه شکل نیست، دنی شما را به تکلیف و حتی تفکر میبره. ما اگه بگیم که سه مرحله داریم، یه مرحله اینه که در یه فضای انسان قرار میگیره که این خیلی مهم است. این سوره های مکی که اول نازل شده است برای پیامبر، بنیانی، حضوری، یک نوع بودنی را به مسلمان میده که بعدش خب این معارف در دل یه نوع حضور غیر اینه که شما فقط یه چیز یاد گیرین، مثلا شما حالا با 100 دلیل خدا را ثابت کنین، چه گلی به سرتون میزنین؟ نه قسم میخوام دست خود شیطونم که اینا رو بلده. ولی اون بیچاره استکبارش نمیذاره در حضور حضرت مولا قرار بگیره، حضرت محبوب قرار بگیره. پس این آیات عجیبی که از این جنس هست، حالا چندین آیه داریم و هر کدوم هم باید هی قفلت نکنیم، این گم شده است. ما یواش یواش نه یاد گرفتیم قرآن رو، گفتیم خب قرآن رو پس بلدیم. خب قبل از این که قرآن رو بلد باشیم، ببینید خود قرآن ما رو توی فضا حاضر میکنه. این فضا تو دلش خب معارف فوق‌العاده‌ای خوابیده است. قرآن سراسر معارف است و بعدم تو دل اون معارف تکالیفی خوابیده است، تکلیفی که با اون حضور و با اون معارف آدم انجام بده. خب دقت کردین، در نمازم خم ابروی تو بر یاد آمد، با یه نمازش خم ابرو که بلدین دیگه، اشارات رب العالمین به سوی عرش را میگن، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. اینجاست که ما تو این فضای این سوره باید تو این سوره باید به خودمون برگردیم، اول که چه بر پیامبر میگذره که در اون فضا، در اون حضور، این کلمات، این آیات داره به کجا میخواد حضرت رو دعوت کنه، که بعد آخرش یعنی جمع‌بندی تا آخر این سوره که برید محور آیه 8. این که علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه هنر میگن در تفسیر المیزان داشتن، این که میفهمیدن که محور هر سوره کدومه. البته باید همه سوره رو داشته باشیم، قبلش و بعدش رو، تا این معلوم بشه. حالا اینجا خب فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم، اولا بلدین دیگه، همین که بسم الله الرحمن الرحیم به گوش مبارک حضرت رسید، یعنی خبر دیگری در راه است، آغازی بعد از آغازی. این بسم الله الرحمن الرحیم یعنی رحمتی آمد تا رحیمیتی، جلوه‌ای گسترده آمد تا نور خاصی به صحنه بیاد. پس هر سوره‌ای باید بسم الله داشته باشه. اینجاست که فتوای حضرت امام چیز عجیبی است که می‌فرماند بسم الله جزء هر سوره است. امام خب نگاه عرفانی می‌کنند، فقهای بزرگوارم ما نمی‌خوام نفی کنیم، ولی امام می‌فرماند که اگه سوره قل هو الله احد خاصی بخونی، باید بسم الله سوره قل هو الله احد بگی. نمیشه مثلا بگوی بسم الله الرحمن الرحیم به قصد سوره قل هو الله احد بعد انا انزلنا رو بخونی. بسیاری فقها اینو نمیگن، حتی امام عجیبه که به آیت الله ملکی تبریزی تو اون کتاب اسرار و صلاتشون، عجیبه با اینکه احترام برای ایشون قائلا، ایراد میگیرن، میگن چرا گفتید که بسم الله منقطع از سوره. خب اینا میخوان یه نکته ای بگن، حالا اینا بحث ما نیست، اما اینکه شما که بالاخره با بسم الله شروع میکنید، به چه سویی دارید توجه میکنید که صورت رحمانیش آمد که چی بشه، که رحیمیتش رو حاکم کنه. بلدین دیگه اون روایت مشهورا فرماد رحمتش به کافر و مؤمن میرسه. صورت رحمانیش اومد تا رحیمیت. رحیمیتش یعنی چی؟ یعنی انقلاب اسلامی صورت رحمانی. اینکه کی حاج قاسم میشه، کی بنی صدر میشه، خودش میدونه. حالا میرسیم فجوره ها و تقواه ها. یکی به الهام تقواهای این رحمت رحمانی به رحیمیت تقواها میرسه، میشه حاج قاسم سلیمانی. یکی به این صورت رحمانی محروم از رحیمیت میشه، مغرور میشه که نه منم خوبم، بفرمان نوش جاندون خوبیدون که نوکر رجوی شدی. بسم الله الرحمن الرحیم کار دارد، خود رفقا اهلشن و شمس و زهاها همه عرضم اینجاست. چی میشه شما خودتونه بذارید مخاطب این سوره در اون خلوت قدهی که دارد این واژه ها بر پیامبر میدمد، قلب پیامبر نزل به روح الامین علا قلبه، قلب پیامبر وقتی این صوت ها میشنوند با گوش مبارکشون، به قول علامه طباطبایی میفرماد وقتی وحی میمد گوششون واقعا میشنید، قلبشون معنا حس میکرد و متلقا تلقی میکرد معنا را، چشمشون نور جبرائیل میدید، عقلشون فهم. جمله خیلی عالمانه است که انسانیت نبی الله را دربر میگرفت این سوره ها، و حالا بخصوص سوره های اینجوری که خیلی اشاره ایست هست. بنده سعی کردم تو اون بحث مرسلات که ظاهرا کتابش در حال چاپ شدنه، این بحثای اشارات قرآنی را تا حدی در حد توانم عرایزی داشته باشم که این اشارات انسان را در جهان و حضور میبره. حالا یه مرتبه میشنوید، میبینید، مییابید، مقابل خودتون میبینید و شمس و ضحاها، باشید خودتون ببینید کجا میرید، شمسی به درخشش آمد و درخشیدنی آغاز کرد، شمس و درخشیدنی که دارد ها، و القمر اذا تلاها، عجب قش، و قمر یعنی اون نوری که به نوری است. قمر فرقش با چیز، حالا مرحوم عبدالرزاق کاشانی مثال خوبی میزنید، خوبه دیگه، مثال اصلا میگه در نظر بگیرید یه روح کلی داریم که مثل روح الامین در نظر بگیرید، و بعد حالا این نور کلی به قلب شما بدمد، حالا قلب شما میشه قمر. اینجا چرا؟ اصلا چرا اسمش گشتن قلب؟ برای اینکه قلبه، هی زیرا رو میشه دیگه، یه رو خوبید یه رو بدید، مثلا خب این برای اینکه مال خودش نیست. پس نظر مباحث عرفانی میگن یه مقام روح داریم، بد نیست. به نظرم عبدالرزاق کاشانی تو مقدمه شرح منازل و سائرینش نکته خوبی میگه، این دستگاه رو ببینید میتونید تصور کنید، یه مقام روح کلی داریم، مرتبه پایین ترش قلبه، مرتبه پایین ترش نفسه، یعنی این مراحل. وقت ما اون نفسمون که باش زندگی میکنیم، فکر میکنیم، ذیل قلبمون میتونه باشه، تازه قلب میشه رو. به یه معنا حالا اینا هی حرف میاره، مقام ولایت مولامون امیرالمومنین مقام روح هست. خب ما بعد در ذیل حضرت، بالاخره این فرمایشات حضرت، کلمات حضرت، نهج البلاغه رو باش رو برو میشید. با چی رو برو میشید؟ با قلبتون سراغ نهج البلاغه برید. خب بعدش هم خب فکرم میکنین دیگه، یعنی دل هم میسپاریم به نهج البلاغه، بعدم معانی سراغمون میاد، این میشه مقام نفس دیگه. خب بعد شروع میکنید میرین جهاد میکنید، میشه با جسم، یعنی جسمی که ذیل چی باشه؟ نفس باشه، نفسی که ذیل قلب باشه، قلبی که ذیل روح باشه، میشه حاج قاسم، ذیل امامش، ذیل مولای متقیان در اعلاترین مقام. هرچه هست هیچ کدوم اینا که بنده گفتم چیزی نیست که شما بگوی که خب حتما آیه میخواد همینه بگه، ابدا. این آیه داره میگه که شما در نسبتی که پیش میاد برادون در این آیات خودتون رو جستجو کنین. این خودتون ها تمام این سوره رو تا آخر به لطف الهی تو این خودتون ما حرف داریم. چرا؟ و نفسن و ما سواها فالهمها، و نفسن یعنی خودتون، یعنی خود هر انسانی و اون تعادلی که برش پیش میاد و الی آخر که بحث میکنیم. حالا دیگه خودمونیم، والقمر اذا تلاها، معنیشه که دارین دیگه، سوگند به قمر، اون نورانیتی که اشاره به نور دیگری دارد، اون نورانیتی که میگه باز هم بالاتر. یکی از این بزرگان میگه به هر چه رجوع کردم از عرفای بزرگ، گفت بازم برو، باز در اینی که خود حضرت ابراهیم نمونش، گفت هازا ربی، گفتن نه بازم برو. دیدین که وقتی که کوکب دید، گفت بعد که چیا دید؟ قمر رو دید، گفت هازا ربی، گفتن نه بازم برو. و جهد و وجهیه یهو به جایی رسید که نه، از همه اینا باید بگذره تا اون بود بودها، حقیقت حقیقتها به سراغش بیاد. اینجا هم قمر ما نوکرشی، بگوی محمد و آل محمد صلوات الله علیه. حضرت فرمودن من هیچی نمیدونم الا اون چه که بهم وحی بشه، پس قمرن، اهل البیت قمرن. بنو اما طلاها پیروه که میان، پیروه اون خورشید نورانی الهی. همه حرفم اینه با که بپاید آیات رو در اون اشاراتش ازش غفلت نکنید. اینا خود دانید و این آیات چی بر سر مؤمنین صدر اسلام آورده است که سلمان ها شدند و ابازر ها شدند و هیچی نتونست اینا رو تکون بده. خیلی عجیب، تا این آیات نازل نشده بود سلمان سلمان نمیشد. ببینین ما همین جا گیریم، ما بعضی ها مفسر نداریم که ضد انقلابه. تو این سایت های ضد انقلاب ببینین بعضی از این ضد انقلاب ها، حالا ضد انقلاب هم نگو، مثلا پسر آقای بازرگان عبدالعلی بازرگان همچی برادو از من و امثال من خیلی بهتر قرآن و مسلط است، تفسیران هم بهتر بلد است، یه جواب هم انقلاب و شهادت رو قبول نداره. خب دیگه بابا دیگه پتره به تخمش میره باد بودن از تنی به بابا دیگه. خب امام فرمودن بازرگان از رجوی خطرناکتره، که از خودمون که در نمیاریم که، عجیبش اینا. دنبال کنید نامه‌ای که جواب آقای محتشمی را دادن، فرمودن اینا از منافقی خطرناکتن. چرا؟ بلکه با سوادهای احمق، با سوادهای خطرناک. حالا مثال میزنم چی کم دارد دارن اینا که بگو علامه طباطبایی کم نداره. برای اینکه علامه طباطبایی اینا اول به نور ولایت الهیه نورانیتی یافتن، تو دل این نورانیت حالا کلم معانی قرآن در پشوانه ای که اون حضور اشاراتی براشون پیش آورد میشه المیزان. المیزان سه مرحله داره که البته مرحله سومش ایشون دخالت نمیکنه. یه مرحله اون نورانیت خاصی که دارید، من مکرر به رفقا گفتم معنوس باید با المیزان شد. نمیدونم ده 15 سال پیش یه جمله زیاد تکرار میکردم، شایدم خسته دون میکردم، گفتم باید المیزان رو لیسید، المیزان رو باید لیسید، نمیشه یاد گرفت. چرا؟ چون یه نوری پشتشه، بعدش اون معارف سومیش هم که میدونی ایشون در احکام و بحثای فقهی آیات وارد نمیشدن، اونو به عهده فقها ها میذاشتن. ول قمر ازا تلاها، حالا هر جور میخواین نگاه کنید، قمر قلب که نور از بالا میگیره تا بدرخشه، میشه حضرت امام در مرحله پایین ترش نسبت به اولیای معصوم جهان و نورانی میکنه. ازا تلاها یعنی چه؟ یعنی پیرو اون تبعیت که از خورشید کرد. و نهار ازا جلاها، سوگند به اون وقتی که حالا این نوری که اومد، این دینی که اومد، این شمسی که گشوده شد، عالم گیر کرد، عالم و نورانی کرد. بشریت امروز حتی به قول بزرگان آیت الله کاشف الغطا میفرمان بعد از اسلام که اومد تازه مسیحیت و یهودیت هم آبرو گرفت. خیلی حرف عالمان است، یعنی مردم جهان همون زمان ها، یعنی تو نمونش هم دیدین، شما دیدین بعد از انقلاب با اینکه مشخص شد اسلام چقدر، ببخشین دین چقدر خوبه، تازه جناب پاپ را افتاد این ور اون ور کشورها و استقبال هم ازش شد، خوبم شد. ما من منکر این نیستیم که مردم مسیحی ها مسیحیت ناب بشه در جانشون، ما خوشحال میشیم. اینه که جلاها یعنی اون جلوه کرد و گسترده شد و درخشید و ازا و نهار ازا جلاها به قول اساتید به سیطره حضوری بیشتر در عالم ملموستر، یعنی حالا دیگه شما در مردم میبینین دیگه، مثلا چی؟ مثلا 13 آبان، مثلا این روزی که دیدین شهدای گمنام، اینا همون نوریست که خدا میدونه. حیفه که نبینین، یعنی ما نیومدیم اینجا که این دیدین این تابوت که نبود، دست آدم منقلب میشد، نسبتش نسبت آسمانی میشد. پس معلومه همون شمس است که نازل شده از جلاها، به جلوه آمده از همه جا. دید آن باشد که باشد شه شناس، تا شناسد شاه را در هر لباس. حیفه حیفه. من بعضی رفقا را ازشون میپرسم که خب منتظر وجود مقدس حضرت مولامون صاحب الزمان صلوات الله علیه، هستید؟ اون وقت نور ایشون را نبینین دروغ میگید هستید، خودتون میدونید. یعنی اونی راست دیده آن باشد که شاد باشد شهرشناس، اگه نتونه آدم در نایبش در این علمای فرهیخته‌ای که به مدد حضرت تو این مسیر هستن آدم اینا رو نبینه، خب معلومه است که داره یه امام فکری. این که نشد، باید در جلوات مولایمون واسطه فیضن، یه شخص تنها نیستن، شخصی است که واسطه فیض است. شما مقام واسطه فیضی حضرت رو اگه بیابید و ببینید چقدر فیض ایشون در عالم سرازیر است. من یقین دارم شهدایی که از جلوات ایشونن و این که شما دیدید این فتنه بسیار پیچیده و بزرگ شکست خورد، اول شما ببینید کیا فریبش خوردن تا بعد ببین چقدر بزرگه. فکر نکنیم تو مثلا فلانی یا فلانی رفتن تو فهمدن ای پس خوب است دیگه ما ایران رو نمیخوایم و زن زندگی آزادی. نه بابا، اینا رفتن اون ور یا این ور خبردار شدن دیگه کار تمومه. همین اخیرا این طرف که توی فرانسه خودکشی کرده ساز زندگی نام رفیقش میگه چی؟ خودش از چی میگن پل انداخت اسپان. بعد رفیقش میگه که تو سر کلاس دانشجوی ایرانی بوده توی فرانسه، خودش میگه که دائم میگفت که کار جمهوری اسلامی دیگه تمام است. بعد که دید تمام نیست که حالا چیکار کنم، ولی باید به خودکشی خودشم. من چند وقت پیش گفتم اینا بیچارا یه امید واهی دارن، چون میدونین که رفقا جهان پوچی هاست. اگر شما نتونید به یه راه نورانی وارد بشین، این پوچی ها پدر آدمو در میاره. وقت این بیچارا رفتن غرب، ولی غربیه یه جوری عجیبه سا خودشون رو نفهم کردن تا پوچی را تا حدی تحمل کنن. من روی این قضیه تحقیقاتی دارم، حقم است که این نظر رو بدم چون کار کردم، مختصرا باشونم بودم. وقت غربیه خودشون رو ربات کردن، ربات یعنی یه جور راست راستی ربات. اگه حالا شما دقت بفرمایید، واقعا اینا با یه برنامه مرده ای خودشون راضی کردن. ما که میریم اونجا نمیتونیم، ما نمیتونیم مثل اونا باشیم. خب میخوایم یه چیز دیگه باشیم، یه چیز دیگه هم نیست. این که گفتن آقا بیان ضد ایران عمل کنید، اینا خوشحال شدن، گفتن بلکه از این فشار پوچی و تنهایی مقابل آخونده با میسیم، اینا میخواستن از پوچی فرار کنن. بعد حالا یه مرتبه متوجه شدن، بدترم شد. اینه که عرض کردم حالا منتدیرینم انترنشنال توجیه میکرد که نه منطقیه خودکشی کنن. این که من به شما عرض کردم اون خانم شاکرمی خودکشی کرد، اون اسماعیلی خودکشی، اینا دلیل ما داریم، ما اصلا کاری به اخبار نداریم. قاعده ای تو این عالم هست که یا باید مثل غربیا بکشید خودتون تا بتونید زندگی کنید، یا مثل این شرقیا و امید به یه آینده نورانی باید در هویت بهش میگن حیات قدسی خودتون رو دنبال کنید. و البته بحثش مفصل است، میخوام اینجا این نکتهش فقط عرض کنم که ما در این نوع حیات باید حس کنیم این جلاها را، وگرنه شما بیا نماز میخونید شر از شر خوده دو نمیدونید چی کار کنیم. ما که نباید شر باشیم، که ما باید خیر باشیم. دیدین خانواده با هم دعوا میکنن، این از شر خودش با عیالش دعوا میکنه، اون از شر خودش با عیالش یا با همسایه. اینا ریشش اینجاست، این که این خشونتی که تو این اقتشاش به وجود اومد از شر خودشون. اصلا کی باید، اصلا یعنی چه بنا نبود این خشونت عجیب و غریب که آدم واقعا فکرش میکنه چی تو میشه اینا از شر خودشون نمیدن چه کار کنن. خب حالا قرآن داره به شما میگه چی؟ نوری آمده است و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها. چرا نمیبینید خرم شهر و خدا آزاد کرد؟ این همون جلاهاست. و لیل اذا یغشاها. این چند وجود بود، یکیش یعنی بله در دل این شور گاهی بهش میگن قبض و بست. میگم خدادون باید روش فکر کنید، شما گاهی یک بستی دارید در یه نشاطی دارید، بعد خدا یه مرتبه پستون میگیرد تا ببینید خدادون چه کار کرده. لننظر کیف تعمل. شما ناراحت نباشین، این روزا این سالها این چند میگم 5-6 ماه به خصوص یا یک ساله رفقا اکثرا در قبضن. این همین است، این لیله. خب باشه، لیلیست که مگه وقتی خورشید برد و ما هم حاشیه برد، ما هم در عینی هست، زمین رو تاریکی نمیگیره. خب باشه، این برای این است که ما به فکر بیفتیم حالا چه کار باید کرد. حالا وقتی که جنگ بود که بلد بودیم چه کار کنیم، وقتی هم که کرونا بود که دیگه از شر کرونا بالاخره یه بلای سری خدا کاری میکرد، حالا چه کار کنیم؟ اینه که بعض موقع رفقا، حالا داستانش مفصله، با میخوام بگم تو این وادی رفقا فکر کنند. هیچ کدوم از این مثالا که من میزنم استاندارد نیست. اون چه استاندارد است؟ این که شما با این آیه و لیل اذا یغشاها سوگند به شب آنگاه که فرا میگیرد. عموماً هم شب چی را فرا میگیرد؟ زمین را. اینه که پس فرمودن پس سوگند به شب آنگاه که مثلا زمین را فرا میگیرد خوبه؟ نه، حالا بازم برین جلوتر، سوگند به شب آنگاه که قلب ها را فرا میگیرد. که یه مرتبه عرض کردم شما میبینید که انگار باید که احوالات دیگه ای پیش بیا. وقتی یه قاعده است، این رو رفقا خواهش میکنم عنایت بفرمان، شما وقتی وضعتون خوبه خوبه، به نظر شما این وضع خوبه خوب بمونه یا برد؟ به نظر من دعا کنید که برد. تا چی؟ تا بهترش بیا. ندقت ای برادر، عقل یک دم با خدا، دم به دم در تو خزان است و بهار. اگه همش بهار بودی، وقت سال دیگه چی؟ بهار سال دیگه میخواد. اینه که بعضیا گله میکنن. عرض کردم اخیراً خدمت عزیزان تشریف آورده بودن از مازندران، عرض کردم که شما هر وقت که دیدید که قبضی سراغتون اومد، فکر نکنید اون خوبی رفت. اون خوبی رفت حاشیه تا خوبی بعدی بیاد. وقت انشالله همه دون پیر بشید. من اون روزا میگفتم که این که میگن خدا پیرت کنه، چرا میگن؟ بعد یخته که پیر شدیم دیدیم عجب، همه اونا که رفته است ما فکر کردیم رفته است پیدا شد. مثلا خب بالاخره هر کد من تو جوانیم یه حال خوب جوانی آدم، من این جوانا رو گاهی حسرتش نمیخونم چقدر با حالم. ما الان یخته دنده پن شدیم نسبت به اون جوانه، خیلی خوش حالن. اما بعد من انگار تو پیری برگشت. پس یعنی لیل که اومد، لیل اومد و شما رو در بر گرفت، قلبتون از اون حضور به قول معروف به قبض رفت، برای اینکه باز ادامهشو ببین. و سماع و ما بناها، جهانی در صحنه است. این سما رو حالا عد خودتون نمیدونم الان به چه ریس رسیدید، سما یعنی چیزی بسی گشوده با فرازی، سموف اصطلاحاً میگن، یعنی بسی برتر است. اون چه در پیش شما به عنفانه افقی بسی برتر میاد. خب همین آسمانم مگه چیزیست که فقط یخت هوا باشه، یخت اکسیژن؟ نه، صورت یک مدیریت متعالیست. شما با آسمان منتقل میشین به وجهی از وجوه جلال حضرت حق، جلالی در صحنه سمویست. و ما بناها، و اون چه که این رو به بنیان آورد، به وجود آورد. اساتید دیدن میگن این ما را به جهت عظمتش من به کار نبردن، ما به کار بردن. اونا ریزه کاری هایی که خودتون میدونید. به هر صورت هرچه هست جلوی شما، حالا پیامبر تنها در یگانگی، آسمان حقیقت جلوشون گشوده است، معنا به صورت اومده است به جلوه جبرائیلی، حالا دارید این صداها رو میشنوه و منتقل میشه. و سماع و ما بناها، قسم به آسمان، یعنی گشودگی، یعنی وسعت. عجب، وسعت هم چیزیست. چی میشد بر پیامبر که یه وقت حس وسعت بیکرانه را با خودشون میابند؟ و چه پیش آورده است، و قسم به اون که اینا پیش آورد. عجب، این چی بود؟ و سماع و ما بناها، بعد ادهامش و الارض و ما تهاها. میای حالا میگوی سما افق بیکرانه، گشودگی های گشوده. یه مرتبه ببینید اون گشودگی های گشوده متعین میشه در چی؟ در کلمات. این کلمات لفظ میشه. آقا لفظ رو میشنوید؟ این یعنی شما با قرآن فقط لفظ میشنوی، یا او که بسی گشوده و متعالی است در معنا، حالا به ظهور میاد در عرض سم، عرض چی؟ عرض کلمات. نه، باز برید جلو بگوید که روح هم سما. اینا استادا بعضیاشو اینجور معنی کردن، سما رو گرفتن روح حیوانی، یعنی روحی که شما تصمیم میگیرید مثلا غذا بخورید، روح تصمیم گیری، نه اون روحی که فوق قلب است. اون عرض کردم اون فوق فطرت هم هست. نه، همین که شما بالاخره شما یه روح دارید، یه جسم دیگه. این روح دون سمو با آسمان جسم شماست دیگه. مگه جز این است که شما اون روح دون اراده میکنه، دستتون رو تکون میدین دیگه. حرف خوبیه، عرایزی قبلا هم منده داشتم. پس میگه که باز به اینم نظر بکن که حضرت رب العالمین داره با پیامبر چی را در میون میذاره. و سماع و ما بناها و ارض و ما تهاها، قسم به زمین به هر معنایی که میگیرین، و این گستردگیش که همه جا حاضر است. شما این روحتون ببینید تو دستتون هست، تو پادون هست، تو چشمتون هست. معنی خوبیه. باز اون سمو و قبلی هم بگیرید، یه گشودگی. وحدت وجود را دارین دیگه. وحدت وجود یعنی خدا رو در همه بیکرانه ها حاضر میبینم به جلوه مظاهر. وقت نتیجه چی میشه؟ ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. عجب، او را در هر جایی دیدم، او دیدم دیگه. ببینید، من هیچ وقت نخواستم، دارم تکرار میکنم، هرچه هست فضای سوره این چنینی رو فقا اگر که ما درش حاضر نشیم، لغت حاضر برای مهمه با ما، در آیات مکی، سوره های مکی چیزی برامون حاضر میشه، با سواد و بی سوادم نداره. اینا رو مادر بزرگ منم بهتر از من میفهمید. یعنی وقتی که میگفت ننه برام بگو معنیشا، گفتم، گفت ننه منظور نقیم این باشه دا. یعنی واقعا اینطوره، اینجا سواد نمیخواد. هر کس نسبتش با قرآن نسبت روحانی کنه، میبینه اینا باید قصه اشارات باشه. خدا به این خورشید، به صرف خورشید که قسم نمیخوره که، الا اینکه اگرم همین خورشیدا میگیرید بعد میان چه کار میکنید؟ بعضی مفسران رو ببینید آخرش یه معنای قدسی براش میکنید. اصرار ما اینه که اصلا اینه تو اون فضا بحث این خورشید نیست که حالا شما مصداقش این خورشید بگیرید و یه معنای قدسی بکنید. ما ایراد نمیگیریم، غلط هم نمیدونیم اینا، ولی میگویم بسی بالاتر میشود در این میدان حاضر شد. گفت و گفت و گفت و گفت و گفت، بعد فرمود و نفس و ما سوا. خیلی عجیب، سوگند به نفس، به جان انسان و سواها. سوا با سین میدونید معنیش چیه؟ یعنی به تعادل آوردن. و نفخت و فیه من روحی و ازا سویتهو، چون که ما این روح را سویتو به تعادل رساندیم، تازه روحمون رو درش دمیدیم و بعد به فرشته ها گفتیم چی؟ سجده بهش کنیم. پس و نفسن و ما سواها، بشینه خودتون با خودتون در میون بذارید این آیه را، و سوگند به جان انسان. عجب. این خب اینجا دیگه خب تا اونجا را رفتیم تو چی؟ در افق حقیقت. حالا یه مرتبه اومد پیش خودمون آیه، این که دیگه مال خودمونه. و نفس سوگند به نفس، همین که شما این و اون که آن را در تعادل قرار دادیم. چرا کردی و کردی و کردی و کردی؟ تا فألهمها فجورها و تقواها. پس حالا این نفس آماده کردیم، خیلی حرف برای گفتن هست، آماده کردیم که فجور و تقواشو بتونیم بهش الهام کنیم. ف ببینید تا حالا و بود دیگه. پس کردیم و کردیم و کردیم و آوردیم و آوردیم و آوردیم و تا اینکه حالا این نفسی که ما در تعادلش قرار دادیم و سوگند به این نفس، چه بسی بلند مرتبه است این نفس که این همه مقدمه چید تا این قسم رو بخورد، حالا تازه میگه که فألهمها، پس الهام کردیم. ها به نفس برمیگرد، به نفس چیشا؟ فجورشا و تقواشا. من مقدمه میچینم، باید انشاءالله بعدنا روش حرف بزنیم. عجب. پس خدایا حالا این نفس، حالا که متعادل کردی، حالا اون چه که باعث بیچارگیش میشه فجور، یعنی چه؟ یعنی پراکندگی، یعنی دربدری، فجره، یعنی شکافتن، بی بندوبار شدن. مقابلش تقوا. چی میگه این آیه؟ و تقوا یعنی انسان را در اون چه که گفتیم و گفتیم و گفتیم، حالا پس این انسان را در دل یه همچی حضوری یا در دل یه همچی حقایقی در یه تعادلی قرار دادیم تا بشود او را متوجه، الهام متوجه فجورش کرد و تقواش کرد. چه کاری خدا کرده از کارستان در نظام الهی برای اینکه انسان را خلق کنه و در دل این انسان و این نفسی که در تسویه و تعادل قرار داده است حاضرش کنه در فجور و تقواش. حالا این انسان به جایی رسیده است که بدبختی و خوشبختیش رو میفهمه. خیلی بخوام آسون معنی کنم، فجورها و تقوا. و حالا بعد دیگه آروم آروم دیگه حرفاشو میخواد بزنه، هنوز دیگه تا آخر میخواد این آیه بگه قد افلح من تزکا، من اینجا من زکاها و قد خواب من دساها. خودش میدونه ما حقیقتی را که بتواند فلاح خودش را و بیچارگی خودش را بشناسه در مقابلش قرار دادیم. حالا یه روزی نه محفلی پیش بیاد، این روشن فکرای جهان، متفکران جهان جمع بشن، ما انسان شناسی قرآنی را باشون در میون بگذاریم. من در جریان نظریاتشون هستم، نظریاتی خوب دارم، نظریات بد دارن، نظریات متوسط دارن، ولی به قرآن قسمه که تا اینجاها اومده باشن اصلا نمیشه. بهترین کسایی که میفهمن این سخن خداست اونهاست که انسان براشون مسئله شده است. یکی از شخصیت هاست میگه کلانتس، من خودم برای خودم مسئله شدن. آکویناس نه، بسیار یکی از بنیانگذاران مسیحیت اصیل قرن آگوستینوس کتاب بسیار خوب، چند تا کتاب دارد، به قول یکی از عزیزان وقتی است که قرن چهارم میلادی هنوز پیامبر ظهور نکردن، کتاب خوبی داره آگوستینوس که یکی از رفقا اعترافاتش خونده بود، میگفت انگار صحیفه سجادی آدم میخونه، آدم عجیبیه. بعد اونجا جملهش همینه که میگه کرانتس، من خودم برای خودم مسئله شدم. به نظر من اگه اونجا جناب آگوستینوس این آیه را جلوش میذاشتیم، به نظر من اون قش میکرد. چرا؟ اون میفهمه که چه خبر است در این آیه، که عجب. پس ما اول انسان را، خواهش میکنم تکرار بحثم رو داشته باشین، انسان را که بسی بزرگ است در انضباط خاصی سرشتیمش سواها، و بعد ما این انسان را در دو چیزی که او باید در گذرگاه انتخابش خود را معلوم کند قرار دادیم. فرشتش نکردیم، فرشته که هنر نداره، که فرشته فقط میتونه خوب باشه. نه بشر بودی چی؟ نه ملک بودی، و چقدر تعبیر قشنگی برای پیامبر خدا مولوی میکنیم، نه ملک بودی و نه خست از خاک، ای بشیر ما بشر بودی و پاک. این هنره. آدم ملک باشه که میدونه هر ملکی به اسمی سمونه، فرشته که نمیشه چما فرشته منش بشید در مقابل فجوردون فرشته منش بدیم. شما فرشته منش بشین من قربونتون میرم. برای اینکه میتونستی در مقابل فجور تقوای خودتون را درش حاضر بشید، این فرق میکنه. میگن مثلا فلانی مثل فرشته است، نوکرش هم هستیم، اما فرشته که فقط میتونه فرشته باشه، نمیتونه که اختیار به این معنا که نداره در ذاته. یعلمون هم تعلمون، یه آیات مکرری در قرآن راجع به فرشته دارید. خب حالا بحثمون چی شد؟ بحثمون اینجا گیر است که من نمیتونم خیلی امشب بحث کنم، باید روش فکر کنیم همه رفقا، که این یعنی چه؟ چرا خدا همچی کردی با انسان که الهام بهش کردی فجورش و تقواش؟ بابا یه کاری میکردی مثل فرشته فقط خوب باشم برم بهش، خب به چه دردی میخور؟ بزرگی انسان کجاست؟ جواب بسیاری ما داریم تو این عالم میده ما. یکی از مسائل که عرض کردم آگوستینوس میگه من خودم برای خودم مسئله شدم، همینه. میگه یعنی چه که من میتونم در اوج بدی خوب باشم و در اوج خوبی بد باشم. ببینید خوب دقت کنین، شما در تقواها یعنی چه؟ حالا آروم آروم بخوام بحث کنیم. یعنی در این که میتوانی در بودن خودت در حضوری بسی کنترل شده نسبت به هر انحرافی باشی. تقوای چیز عجیبی است، باید با هم دیگه صحبت کنیم. این تقواهایی که اینجا میگه یه مسئله ساده اخلاقی است یا یه نوع حضور از فعلهمه ها؟ یعنی هر انسانی حس حضور تقوایی خودش را میتواند حس کند، و هر انسانی حس حضور فجور بودن خودش را میتونه حس کنه. یعنی باید انسان در درون انسان ناخودآگاه در درون خودش اوج بدی را میفهمد و نمیشود. این هنر است. این که علامه طباطبایی عزیز دل ما در جواب اونایی که میگن که خب وجود مقدس ائمه خیلی عالی، اینا بحث که آیت الله جوادی هم تقویت آیه 33 سوره احزاب که یطهرکم تطهیرا صلوات الله علیهم. خب اونجا آیه هست انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، بعضی ها معنی کردن که خب یعنی خدا اراده کرده است که اهل البیت چی بشن؟ دیگه پاک بشن. خب یعنی نمیتونن گناه کنن؟ خب این که وقتی که عظمت نداره. علامه و اینا خیلی خوب بحث میکنن که اینها توانستن در نسبت جدایی با فجورشون افق حقیقت را حس کنن. البته اینم ارزون نیست، باید با همدیگه یخت صحبت کنیم. به هر صورت حالا اینا خواهش میکنم کم نگیریم. ببینید از اول اومد تا میخواست آیه 7 را مقدمه کنه برای آیه 8. در آیه 7 دیگه بله گفت انشاءالله برگردین مطالعه بفرما، تأمل بفرما. من حس میکنم هیچی نگفتن، یعنی نمیرسم به آیه 7 میگم خب چی گفتم تا آیه 7 رو گفته باشم؟ نه هیچی نگفتم. چی باید میگفتم تا آیه 7 بگم؟ خیلی کار سختیه، هر چی بگم اونا نیست. پس چیه؟ یه نوع حضور است، گفتنی نیست، چشیدنی است، حضوری است. اگر به لطف الهی با بسم الله الرحمن الرحیم شروع فرمودید، شروع کردید و آیه 6 رو هم پشت سر گذاشت، طی کردی به مرتبه با آیه 7 روبرو شدید که یه نوع حضوری برادون پیش اومد که عجب، گفت تا بگید فست و نفسن و ما سواها، حالا یه مرتبه به خودتون میان که عجب، پس فعلهمها یعنی به من، به سوی من الهام کرد همه بدیهایم را. پس کی تقصیر کار بدی بدان است؟ خداشون. کی تقصیر، کی به نفع کلاسه شایسته خوبی خوبان است؟ خودشون. پس کی جلوتون واشد؟ خودتون. دیگه این اول بحث است. پس در واقع این آیه داره میگه که ما خودتون را به سوی خودتون گشودیم تا شما در پیش خودتون، رفقا در پیش خودتون باید خودتون را پیدا کنید. بله، و وقت بعد میبینید که چقدر نزدیکی دو این مردم، کدوم مردم، چقدر خوشم اومد از این جمله عزیز حاج قاسم. یه کلیپ اخیراً گفتن، آخرین کلیپشه، اونجایی که میگه که شما این افرادی که حتی رعایت بعضی دین را نمی کنن برین سراغشون کمکشون کن. این تیکش مفهوم، اگر دیدید باطن آماده دارد باشون حرف بزنید. جملهش اینه، میگه من حتی سوار هواپیما که میشم اگر یه صندلی خالی باشد که پهلوش یه سوسول نشسته است میرم پهلو سوسول میشینم. حالا دیگه بعد میگه، وقت جملهش اینجاش برای من خیلی شیری بود، میگه اگر میبینین باطنشون پاک است باشون صحبت کنیم. میگم عزیز دلم، معلومه که تو یه چیزی پشت قضیه داری که میبینی که باطنش پاک است. من از این جملهش پسندیدم که ببینیم حاج قاسما. حالا حرف ما همینه که ما اولا خودمون بشینیم خودمون رو بررسی کنیم که عجب ما در بین دو گذرگاه عجیب خطرناک قرار داریم، یکی سهمگین برای بسی بزرگ شدن و یکی سهمگین برای بسی خار شدن. دستاها را بعدا معنی میکنیم، یعنی که یعنی فرو رفتن در لجن. میگه که خب حالا شما انشاءالله رو این فکر کنیم که ما پس پیش خودمون، من این لغت در پیش خودمون رو میخوام ول نکنم، در پیش خودمون خودمون را باید پیدا کنیم. نسأل و کوند او که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و و ثبت اقدامنا علی صراطه اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک مبارکی که این قرآن را با این همه ابعاد متعالی برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت این قرآنیان حقیقی رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من قرآن حی و حاضر حضرت مولای من مهدی صلوات الله علیه را در جان ماش نورش را و محبتش را شعله ور بگردان. پروردگار این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول مفرما. این انقلاب توحیدی، این انقلاب قرآنی، این انقلاب نورانی برای تغییر سرنوشت بشر امروز رو آنچنان برای ما پایدار و مبارک بدار که ما شایستگی سربازی او را در خودمان ایجاد بکنیم. الهی مقام معظم رهبری، این امید امیدواران برای ادامه حیات قدسی در جهان بشریت را در پناه خودت از همه ولیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.